بخش 16 آموزش در اینتلیجنس سرویس.
در اینجا میکوشم تا رؤوس آموزش هایی که طی 3 سفر به انگلستان در اینتلیجنس سرویس فرا گرفتم را بنویسم. 1. آموزش سازماندهی دفتر ویژه. این آموزش توسط خود رئیس دفتر ویژه اطلاعات انگلیس و دبیر JIC داده شد. او نخست سازمان و پرسنل خود را روی چارت نشان داد و اجازه یادداشت داد و سپس گفت که این فرم در کشور شما ممکن است انطباق کامل پیدا نکند. توضیحاتی خواستم و پاسخ داد. تصور می‌کنم بجز شعبه کشورهای مشترک المنافع که در انگلستان وجود داشت، بقیه چارت او با ایران انطباق داشت. شعبه اخبار واصله از سازمان‌های کشوری، شعبه اخبار واصله از ارتش و نیروهای انتظامی، شعبه تحقیق، شعبه اداری و مالی، شعبه امنیتی که در انگلستان MI5 و اداره ویژه شهربانی بود و در ایران با ساواک انطباق داشت، شعبه اطلاعات که در انگلیس MI6 بود و در ایران با ساواک انطباق داشت و غیره. او سپس درباره جلسات هفتگی JIC صحبت کرد که اعضای آن در ایران با رئیس ستاد ارتش، رئیس اداره دوم ارتش، رئیس ساواک، رئیس شهربانی و فرمانده ژاندارمری انطباق داشت. در انگلیس علاوه بر این، وزیر خارجه و رئیس سازمان کشورهای مشترک المنافع هم شرکت می‌کردند که در ایران محمد رضا گفت
صحیح نیست وزیر خارجه را دعوت کنید. اون همه مطالب رو شخصاً گزارش میده.
رئیس دفتر ویژه انگلیس همچنین درباره نحوه اداره جلسه شورا توسط دبیر شورا، رئیس دفتر ویژه و نحوه تهیه صورت جلسه شورا آموزش هایی داد. 2. آموزش تلخیص و ارزیابی خبر. این آموزش مبنای کار دفتر ویژه را تشکیل می‌داد که بر اساس آن باید صدها برگ گزارش روزانه ارگان‌ها ارزیابی و تلخیص و فشرده می‌شد و سپس به اطلاع محمد رضا در انگلیس به اطلاع نخست وزیر و ملکه می‌رسید. اصل اول این بود که گزارش دفتر بتواند چکیده و خلاصه کلیه گزارشات واصله باشد به نحوی که هیچ مسئله اساسی حذف نشود. در خلاصه نویسی منظور این نیست که تعدادی جملات حذف شود، بلکه منظور این است که متن تلخیص شده دقیقاً دارای مفهوم متن اصلی باشد. اگر این اصل رعایت نشود، نام این کار خلاصه نویسی نیست. چندین نمونه توسط استاد مربوطه به من داده شد و فرصت کافی داده می شد تا تلخیص کنم. گاهی استاد می رفت و مجدداً می آمد. چون انگلیسی خوب نمیدانستم قبلاً لغاتی را که نمیدانستم از او میپرسیدم. پس از تلخیص استاد متن را با جوابی که از قبل داشت مطابقت میداد. چند بار تصحیح میکردم تا بالاخره مورد قبول واقع میشد. در بازگشت به ایران و تأسیس دفتر ویژه به تدریج افسران دفتر در تلخیص گزارش‌ها تسلط عالی پیدا کردند، به نحوی که بدون تغییر در مفهوم نسخه اولیه خلاصه آن یک واو اضافه نداشت. با این وجود تا تصویب نمی‌کردم حق درجان را در گزارش روزانه نداشتند. من دو کار می‌کردم، گاه خلاصه را خلاصه‌تر می‌کردم و گاهی خلاصه را حذف می‌کردم تا اخبار مهمتر در بولتن درج شود. هر افسر دفتر به طور متوسط 10 سال در دفتر می‌ماند و هر روز حدود 15 خبر را خلاصه می‌کرد. ساواک گاه بولتن‌هایی به دفتر ارسال می‌داشت که به 40-50 صفحه می‌رسید و افسر مسئول آن را به 1 تا 1.5 صفحه تبدیل می‌کرد و من نیز خلاصه را خلاصه‌تر می‌کردم. اصل دوم ارزیابی خبر بود. استاد انگلیسی تأکید داشت که خبر بدون ارزیابی بی‌ارزش است. سیستم انگلیسی 2 نوع ارزیابی را قبول دارد. صحیح است، صحیح نیست. در حالی که در سیستم آمریکایی 4 نوع ارزیابی کاملا صحیح است، صحیح است، تا حدی صحیح است و صحیح نیست وجود دارد. بعدها من در ایران یک سیستم بینابینی را انتخاب کردم و سیستم انگلیسی منطبق با وضع ایران به نظرم نرسید. چه بسا که رئیس یک سازمان در ملاقات با محمد رضا اشاره به خبر ارسالی خود می کرد و اگر دفتر نفرستاده بود تولید اشکال می نمود. مواردی پیش آمد که به چنین مشکلاتی برخورد کردم، زیرا هر کس هر چه می‌فرستاد انتظار داشت به اطلاع محمد رضا برسد. به هر حال استاد انگلیسی جزئیات ارزیابی را آموزش داد. سازمانی که خبری را با ارزیابی صحیح است می‌فرستد، باید بداند که این خبر را که داده آیا خود او دیده یا شنیده و یا مدرکی را مطالعه کرده. اگر خود او منبع اولیه خبر است، چگونه خبر را کسب کرده و آیا شرایط کسب خبر صحیح بوده؟ مثلا اگر شیء ریزی را دیده، دقیقاً دیده یا گذرا؟ از فاصله 1 متری دیده یا 10 متری؟ و اگر خبر را از رفیقش شنیده، خصوصیات این رفیق چیست؟ مورد اعتماد است یا نه؟ دقیق است یا نه؟ و غیره. استاد انگلیسی سپس اخباری را در اختیار من می‌گذاشت و من باید با پرسش از او خبر را ارزیابی کنم. یک روز به وی گفتم که سیستم آمریکایی که در دانشگاه جنگ ایران تدریس می‌شود چنین نیست. گفت:
می‌دونم ولی غلطه. برای مثال وقتی فرمانده یک لشکر می‌خواد به فلان نقطه حمله بکنه و از سازمان اطلاعاتی خودش و یا رده بالاتر می‌پرسه که استعداد نیروهای دشمن در فلان نقطه چیست؟ اگر جواب این باشه که حدود 1 دسته برآورد می شود، با ارزیابی امکان صحت دارد، در چنین شرایطی تکلیف فرمانده چیست؟ اگر او بپذیره که 1 دسته است و 1 گروهان تقویت شده برای حمله بفرسته و پس از پیشروی از آتش سلاح دشمن معلوم بشه که 1 دسته نیست بلکه 1 گروهانه، حمله بدون موفقیت و با تلفات سنگین ناکام میمونه. این اشتباهی بود که آمریکایی‌ها در جنگ جهانی دوم به کرات مرتکب شدند و علت اون فقط ارزیابی نادقیق بود. پس برای تصمیم گیرنده باید به صراحت گفت که خبر صحیح است یا صحیح نیست.
3. آموزش حفاظت. این آموزش حفاظت پرسنل و حفاظت اماکن و حفاظت اسناد را در بر می گرفت. حفاظت پرسنل بدان معنی است که آیا فرد در هر رده ولو اتاقدار سوابق مضر سیاسی دارد یا نه؟ خصال و صفات بد او کدامند؟ آیا می توان به او اعتماد کرد یا نه؟ همه این اطلاعات در فرم تحقیق چاپ می شود و مسئول تحقیق مربوطه باید پر کند. حفاظت اماکن بدان معنی است که سازمان چگونه باید خود را حفظ کند. مسلماً یکی از انواع حفاظت اماکن حفاظت فیزیکی است، مانند نصب میله‌های آهنی پشت پنجره‌ها و نظایر آن. دیگری حفاظت انسانی است، یعنی گماردن نگهبان. سوم حفاظت الکترونیکی، یعنی استفاده از دستگاه‌های مخصوص و تلویزیون مدار بسته و غیره. در زمینه حفاظت اسناد، استاد انگلیسی آموزش می‌داد که اسناد طبقه بندی شده باید در کجا نگهداری شوند. صندوق آهنی با قفل رمز بهترین وسیله است و این صندوق نیز باید در اتاق محفوظ با درب و حفاظ آهنی پنجره نگهداری شود و در مواقعی که مسئول مربوطه نیست باید در اتاق قفل باشد و هر هفته نیز رمز صندوق عوض شود و غیره. 4. آموزش تحقیق. چنین آموزش داده شد که وقتی می‌خواهید موضوعی را تحقیق کنید، نخست موضوع را دقیقاً کلمه به کلمه بخوانید و بر روی 1 برگ مواد و منابع تحقیق را بنویسید. بدین ترتیب طرح اولیه تحقیق به دست می‌آید. بر اساس این طرح اولیه تحقیق را شروع می‌کنید. اسناد را می‌بینید، با اشخاص ملاقات و مصاحبه می‌کنید، اماکن را بررسی و بازرسی می کنید و غیره. در این مرحله از تحقیق سوالات جدیدی پیش می آید. این سوالات و ابهامات را یادداشت می کنید و به همین ترتیب آنقدر به تحقیق ادامه می دهید تا هیچ نکته مبهمی باقی نماند. بدین ترتیب طرح نهایی تحقیق به دست می آید. ممکن است این راه بسیار طولانی شود ولی با ارزش است، زیرا هر سوالی شود پاسخان در طرح نهایی مندرج است. طرح اولیه و گزارش تحقیق باید ضمیمه طرح نهایی نگهداری شود ولو از آن رفع نیاز شده باشد. 5. گزارش نویسی. در این زمینه چنین آموزش داده شد: استاد انگلیسی مطالبی راجع به یک موضوع میداد و میگفت که بر اساس این مطالب یک گزارش مفصل و جامع تهیه کنید. سپس بسته به مقامی که گزارش برای او تهیه می شود آن را تلخیص نمایید. توضیح داده شد که مثلا برای ارجاع به مقامات قضایی باید جزئیات در گزارش باشد و کلیه اسنادی که می تواند مورد استفاده مقام قضایی قرار گیرد نیز ضمیمه شود. 6. آموزش شبکه‌های پنهانی. در این زمینه رئیس دفتر ویژه انگلیس آموزش و توضیح داد که دفتر ویژه در واقع مغز اطلاعاتی کشور است و باید به طور مستقل از جامعه و از همه ارگان‌ها، حتی ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور و حتی ضد اطلاعات ارتش، شناخت و ارزیابی داشته باشد تا بتواند مرکز سیاسی کشور را در برابر خطرات احتمالی از سوی این ارگان‌ها و نیز فساد و یا انحرافات و غیره مطلع و مسئول نگه دارد. بنابراین دفتر ویژه تنها یک مرکز پسیو یا منفعل گردآوری خبر نیست، بلکه در این حال یک مرکز اکتیو یعنی فعال است. بر این اساس انواع شبکه‌های ضرور و نوع سازماندهیان آموزش داده شد. در مراجعت به ایران مراتب به اطلاع محمد رضا رسید و بدین ترتیب در اطراف دفتر ویژه اطلاعات شبکه‌های مستقل اطلاعاتی مانند شبکه صفاپور ایجاد شد. قاعدتاً همین سیستم در انگلیس نیز موجود است و بر دستگاه‌های نظامی و انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی این کشور شبکه‌های پنهان نظارت دارند. زیرا طبق اصل اطلاعاتی انگلیسی‌ها که آموزش داده شد، جمع‌آوری اطلاعات از یک هدف و از یک راه کامل نیست و اگر از دو یا سه راه انجام شود کامل‌تر خواهد بود. آموزش‌های فوق مربوط به سفر اول بود که دوره دفتر ویژه را دیدم.